أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. خداوند تبارک و تعالی توفیق عبودیت خودش را نصیب همه ما بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در شب‌های گذشته بیان شد بعضی از مفسرین که معروف و مشهور هم هستند و جایگاه علمی محکمی هم در بین اهل علم و علما و بزرگان در سطوح مرجعیت دارند، ذیل آیه کریمه ایاک نعبد سؤالی مطرح کرده اند که پرداختن به اون سؤال و به دست آوردن پاسخش فواید گوناگون توحیدی و ولایی دارد. و اون سوال این هست که اون زمانی که ما خداوند تبارک و تعالی را مخاطب قرار می دهیم و از این مخاطبه و گفتگوی دو طرفه به لفظ ایاکه استفاده می کنیم، تعبیر می آوریم، می گوییم تو را می پرستیم، تنها تو را می پرستیم. این مخاطبه با خداوند تبارک و تعالی به چه نحو امکان پذیر هست با توجه به این که اولا ما هیچ گونه معرفتی از خداوند تبارک و تعالی نداریم الا این که خداوند هست. معرفت ما از خداوند فقط معرفت به وجود خداست، همین که خداوند موجود است. و ثانیاً این که یکی از شروط خطاب این هست که مخاطب در مخاطب، یعنی مخاطب اون فردی که مخاطب ماست نسبت به بنده ای که مثلا او را دارم خطاب می کنم، نسبت به خطاب کننده، مخاطب باید یک نحوه حضور در خطاب کننده داشته باشد تا مخاطبه و گفتگو انجام شود. اگر بنده از شما هیچ گونه صورتی، علمی، توهمی، تخیلی، تصوری، هیچ گونه ذکری از شما در بنده نباشد، من نمیتوانم با شما مخاطبه کنم. و چون ذات خداوند تبارک و تعالی در هیچ مشعر و در هیچ مدرک از مدارک وجودی هیچ مخلوقی واقع نمی شود به دلایلی که دیشب بیان شد، پس چطور ما خدا را مخاطب قرار می دهیم و با او حرف می زنیم؟ حتی بعضی از مفسرین اینجا این نکته را هم بیان کردن، گفتن گاهی فردی می گوید ایاک نعبد و تنها همین الفاظ را می گوید و رد می شود، این محل صحبت گفتن نیست. مثل اینکه ما نوعا نماز که می خوانیم نه ایاک نعبد، نوع الفاظ رو که می خونیم و رد می شیم. هیچ گونه توجهی به مفاهیم و معانی و حقایق و بواطن و اسرار و لایه ها و رابطه اون مطلب با سایر مطالب دین و اینجور امور اصلا نداریم. نوعا الفاظی رو حفظ کردیم، توجه به معانیش نمی کنیم، رد میشیم میریم. خب این محل صحبت نیست. اینطور افراد و این نوع مخاطبه این که مشکلی نداره، یه الفاظی میگیم خدای تو را عبادت میکنیم میریم، هیچ. اما یه وقتی هست کسی میخواد از این الفاظ معنایی بفهمد، درکی داشته باشد، میخواهد از عبادت مطلب بفهمد، از عبادت خداوند مطلبی درک بکند، مطلبی را در ذهن حاضر بکند، به قول آقایون موضوع الله هر لفظی را بفهمد و سراغ لفظ بعد برود، اون وقت در اینجا همون اول که میگوید ایاکه، تو را، این تو را همینجا میخواد نگه داره. مفسر، چندین مفسری که گفتیم در شبهای گذشته، رو همین ایاکه میخوان نگه دارن به لحاظ بحث تفسیری. و البته این بحث منحصر به نماز و سوره مبارکه حمدم نیست، همه ادعیه همینه. شما به محض اینکه میگویید اللهم، یا الله، یا رب، همین که خداوند تبارک و تعالی را مخاطب قرار میدهید و او را خطاب میکنید و صدا میزنید، همین منادای شما کیست؟ میگید منادای ما خداست، ما داریم خدا رو صدا میزنیم. حالا سوال اینه که خداوند تبارک و تعالی، ذات خداوند، آیا در شما یک نحوه حضوری پیدا میکند یا نه؟ چون درک و ادراک شرط خطاب است. اگر موجودی باشد که من نسبت به او هیچ گونه درکی ندارم، هیچ ادراکی ندارم، هیچ معرفتی ندارم به هیچ نحوی، خطاب واقع نمی شود، من نمیتونم اصلا به او توجهی بکنم. این از یک طرف ماجراست. و البته انسان باید در این مباحث توجه داشته باشه، پا روی فطرت خودش نباید بذاره. این خیلی خیلی مطلب مهمی است، گنجی است. این نکته، هر چی بگیم این مطلب چقدر ارزش داره کم گفتیم، که انسان سعی بکنه به هر جایی رسید، در هر رتبه علمی رسید، به هر جایگاهی از علم و تخصص و دقت و تعقل رسید، حواسش انسان باشه با فطرت خودش نجنگه. یعنی اگر یافت که فطرت انسانی تصدیق میکند، به وضوح وجدان میکند که اگر من از کسی هیچ گونه مدرک، هیچ گونه درکی نداشته باشم، من نمیتونم اون رو خطاب بکنم. به قول آقایون میگن با غائب مطلق شما نمیتونی حرف بزنی. غائب مطلق، شما امام عصر علیه السلام غائب هستن، اما ما درکی از حضرت داریم به لحاظ صفات حضرت، لذا ما با شخص حضرت نمیتونیم مخاطبه کنیم، شخص، چون شخصو ندیدیم. اما با اون معرفتی که از امام در وجود خودمون داریم، شخصی را حالا یا توهم میکنیم یا تصور میکنیم، بالاخره این اوصاف امام در ما سبب میشود که از طریق این اوصاف ما اون حقیقت خارجی بیرونی را مورد خطاب قرار بدیم، به او توسل کنیم. همینطور با پیغمبر اکرم، با اهل بیت، ما معرفتی از اهل بیت داریم. چرا؟ چون از حقایق اهل بیت، انوار اهل بیت، یک نحوه ذکری، حقیقتی، شعاعی، تابشی در وجود ما هست، نوری در ما قرار داده شده. ما علم را میفهمیم، علم را بیشتر میکنیم، میشود علم امام، صاحب چنین علمی را مخاطب قرار میدیم. اما از خداوند تبارک و تعالی ما علم خدا را نمیدونیم اصلا به چه نحوی هست، قدرت خداوند به چه نحوی هست؟ آیا اصلا این علم و قدرت درباره خداوند به معنایی که ما میفهمیم هست؟ به این معنا نیست. علم و قدرتی که ما میفهمیم اولا قابل زیاده و کم شدن هست، ثانیا صفت است، ذات نیست. اما در ارتباط با خداوند ذاته، ذات خداوند علم است. حالا طبق روایات، با بحثایی که این بحثه تو بعضی روایات هم داره، اصلا خداوند نه صفت است نه موصوف، هیچ کدام، نه اسم است نه مسمی، هر همش نفی شده. حالا این بحثای دقیقی داره که نمیخوام الان وارد بشم. بالاخره این یه مطلبی است. بزرگان میتونید گاهی در تتبعات و تفحصات علمی انسان میبینه بزرگان سخت ترین و لاینحل ترین شبهات و معضلات رو با همین ندای فطرت حل کردن. در علوم مختلف، چه در فلسفه، چه در اصول، چه در فقه، جاهای مختلف که معضلات سنگین اعتقادی و شبهات سنگین عقلی پیش میاد با همین فطرت حلش میکنن. حالا من نمیخوام نام ببرم و مثال بزنم، هم در فقه هست، هم در اصول فقه هست، هم در فلسفه هست، هم در کلام هست، حلش میکنن با همین فطرت. ما باید ببینیم فطرتاً چه چیز میابیم، یعنی هر کسی خودش باید با ندای فطرت خودش فکر بکنه آیا ما نسبت به ذات خداوند تبارک و تعالی معرفتی غیر از این که خدا هست داریم یا نه. تازه همین هم که خدا هست، یعنی میگوییم الله موجودن، خداوند موجود است، همین گزاره هم متفاوت است با اینکه انا موجودن، من موجودم، خدا موجود است. این موجودیت با اون موجودیت متفاوت است. به خاطر همین در بعض از ادعیه نفی شده است موجودیت از خداوند. یک نحوه موجودیت رو خداوند ندارد. لم تمثل فتکون موجودا، خدای تو تمثل پیدا نکردی که موجود بشوی، یعنی موجودیت جمیع موجودات، موجودیت جمیع مخلوقات قطعا و حتما تلازم دارد با تمثل، یعنی با تعین، یعنی با حد. ما در مخلوقات هیچ مخلوق بی حدی نداریم، هر مخلوقی حدی دارد، هر مخلوقی حدی دارد، اندازه‌ای دارد، تعینی دارد، تشخصی دارد، قابل تمییز است، دو بردار است، شریک بردار است، ولو به نحو امکان. اما خداوند تبارک و تعالی موجودیتش نه این که تمثل بردار و تعین بردار نیست، بلکه محال است متمثل بشود، یعنی امکان تمثل هم اونجا راه نداره. اون موجودیت موجودیتی است که لم تمثل، مصول بردار نیست، یعنی مصول یعنی بیاد یه نحوی در مشاعر من حضور پیدا کنه، من بتونم او را وجدان کنم به عنوان یک شخص، به عنوان یک، چون اصلا یک خداوند یک باب اعداد نیست، یک خداوند بعدش دو نیست، یک خداوند یکی است که نه اینکه بعدش دو نیست، محال است بعدش دو باشد. لم یکن له کفوان احد، اصلا کفو برای او معنا ندارد، هم عرض، شریک، دو، مثل او، شبیه او امکان ندارد، لذا حد ندارد. به خاطر همین هم مصول بردار نیست، تمثل بردار نیست اصلا. پس خداوند موجود هست اما نه به نحو موجودیت مخلوقات، چون مخلوقات باید متمثل باشن تا موجود بشن. در مخلوقات موجود بدون تمثل و بدون حد نداریم اصلا. و آنچه که در مخلوقات ممتنع است در خدا واجب است، و آنچه در خدا واجب است در مخلوق ممتنع است، بالعکس همه. پس موجودیت خداوند که همون حق ذات خداست، این موجودیت خداوند با موجودیت مخلوقات در دو معنای دو فاز کاملا مختلف هستند. لذا اون موجودیت و اون ذات و اون حقیقت خداوند تبارک و تعالی در هیچ مدرکی از مدارک ما نمی آید، چون مدارک ما همه محدوده، همش محدوده و همه از جنس خلق است. خلق را مییابد، قلب ما امور قلبانی مخلوقه را مییابد، عقل ما امور عقلانی مخلوقه را مییابد، امور قواعد کلی، امور معنوی، کلیات را درک میکنند. خیال ما صور را درک میکند، صور مخلوقه. شما صورت میتونید، صورت های مختلف میگن آقا اجدهای هزار سال، حالا اجدهای هزار سال کسی نمیتونه اصلا تصور کنه، یه مثالیه میزنن، حالا اجدهای مثلا 5 سر 6 سر 7 سر 10 سر هزار سر کسی نمیتونه تصور کنه. این بنده که هرچی فکر کردم نتونستم. یا مثلا میگن دریایی از جیوه، میتونه تصور کنه، یه شکلیه، یه حدی، یعنی شما همین دریا رو که تصور میکنید کنارش یه ساحلیه، یه اندازه‌ای داره در ذهنتون، قوه خیال شماست. قوه خیال شما مخلوقاتی را از جنس عالم صورت‌ها درک می‌کنند و خداوند از جنس صورت‌ها نیست. پس نهایتاً خداوند تبارک و تعالی طبق بیان یکی از مفسرین که بسیار بسیار اهل دقت هست، ایشون میگه که از خداوند چیزی در هیچ کدام از مدارک و مشاعر ما مرتسم نمی‌شود، چیزی در ما رسم نمی‌شود. پس ما چطور می‌گوییم تو؟ این خود این سوال نیاز به تفکر داره اولش، خود همین سوال، تا سوال جا بیفته برای انسان. برای همین بنده دارم در چند شب هی گاهی تکرار میکنم به بیانهای مختلف تا این موضوع اول مشخص بشه اصلا سوال کجاست، مطلب چیست. وقتی میگوییم خدایا این یعنی چی؟ همینطور الله هم همینه. بعضی هم دیگه هم از مفسرین و حکما بحث کردن که الله این اسم، این لفظ وضع برای چی شده. شما از الله یک معنایی میاد در ذهن شما، اون معنا چیست؟ اون ذات خداست، اشاره به ذات خدا دارد، آینه ذات خداست، چیست اون؟ رابطش با ذات خدا چیست؟ بله، برای فهمیدن یک سری حقایق و اسرار این فراز و نشیب های علمی هست. بعضی ها ورود پیدا نمی کنند، بعضی ها توکل بر خدا میکنن ورود پیدا میکنن. انشالله خدا دست همه ما رو بگیره. سخته، ولی گاهی بعضی امور سخته، پیچیده است. حالا بالاخره گفتیم قدم اولی که باید برای حل این سوال برداشته بشود با حوصله و با تثبت و آرامش، قدم اولی که باید برداشته بشود یک مطلبی از محکمات توحیدی قرآن کریم که آیاتش رو دیشب خوندیم و روایات اهل بیت که روایات بسیار بسیار زیاد با ادبیات گوناگون دارند. و اون مطلب این است که ذات خداوند تبارک و تعالی قابل شناسایی نیست، معرفت ذات خداوند محال است، الا فقط به این که خدا هست. همین یعنی خروج از عدم. خروج از عدم، نه عدم یعنی میشد نباشد، میشد باشد ولی هست، نه، فقط درک این کنیم بر این که این مجموعه مخلوقات الا ما شاء الله که جلو بروید نیاز دارد به یک موجودی که اون موجود امکان ندارد دیگه آفریده شده باشه، باید این سلسله به او برسد. همین مقدار او وجودش گرفته شده از چیزی نیست. لم یولد، اینجا لم یولد، ولادت یافته از چیزی نیست و ما هم از ذات او نیامدیم بیرون، لذا لم یلد، چیزی از او بیرون نیامده، او هم از جایی بیرون نیامده. خداوند ولادت یافته، تولید شده یه موجود دیگری نیست، به موجود دیگری وابسته نیست، یا به تعبیر قرآن کریم با کمک روایات الله الصمد همین رو میخواد بفرماد. در الله الصمد 7-8 معنای بسیار بسیار مهم توحیدی در روایات مطرح شده که صمد به چه معناست. خداوند صمد است یعنی چی؟ یکی از معانی صمد همین است که خداوند لا یحتاج الى احد، به احدی محتاج نیست در هیچ چیزی، غنی به ذات است، کامل بی نیاز محض است. تعابیر مختلفی دارد. لم یلد ولم یولد. پس خداوند تبارک و تعالی این مقدار را از خدا میفهمیم، همین. اما خدا چطور است؟ فرمودن تورها مخلوق خداست، خداوند تور ندارد. خداوند کجاست؟ فرمودن کجاها مخلوق خداوند است، مکان مخلوق خداست. اصلا خداوند مکانمند نیست. خدا از کی بوده است؟ خود
حقیقت از که زمان است مبدا، خود این حقیقت مخلوق خداست. لذا خداوند زمانمند نیست اصلا. در بعضی از روایات توحیدی داره که اهل بیت علیهم السلام به فرد میفرمایند که تو داری یک مخلوقی رو توصیف میکنی، دقیقا همین تعبیره، میفهمند تو این سوالاتی که میکنی چون داری یک مخلوقی رو تصور میکنی. در بعض از روایات سوال میکنه از امام در کتاب شریف کافی و کتب متعدد، عرض میکند که ابن رسول الله، این چیزی که شما دارید از خداوند برای ما توضیح میدید که فقط خدا هست ولی ما هیچ از خدا نمیفهمیم و ما با حواسمون و با مدارک و مشاعر خودمون به هیچ نحو نمیتوانیم خدا را درک میکنیم، این یعنی خدا نیست. ببینید حضرت چطور توضیح دادن که او به انکار میخواد برسه. این خیلی مهمه، این قدم اول فهم حدیث مهمه. طوری حضرت توضیح میدن و نفی میکنن کیفیت ها را و مکان ها را و زمان ها را و شباهت ها را و حتی ضدیت را. خیلی نکته ای که گاهی دقت نمیشه، خداوند شبیه ندارد، ضد هم ندارد. این چه حقیقتی؟ ضد هم نداره، یعنی ضد وجود خدا عدم نیست، اما ضد وجود ما عدمه. شما الان عالم هستید، در حین علم همین الان ضد علم شما جهله. اموری که نمیدانید همون امور ضد علم شماست، ضد دانایی های شماست، علم شما ضدش جهله. شما وجود دارید، وجود شما محدود به اینجاست، در اونجا نیستید. اونجا که نیستید ضد وجود شماست، وجود شما ضد داره، موجودیت شما ضد دارد، علم شما ضد دارد، تمام ذات و صفات شما همه ضد داره، همه مخلوقات. حالا برفرض در اون اعلی درجات مخلوقات ضدش ضد امکانیه، ضد بالفعل نیست. حالا اون توضیح خودشو داره، اما مخلوق ضد داره، شبیه هم داره، یا شبیه بالفعل داره، واقعا شبیه داره، مثل بنده و شما شبیه همین. در بسیاری امور ما ما به اشتراک داریم، شباهت داریم به هم، و یا شبیه امکانی داره، یعنی میشود که شبیه داشته باشد، میشود. حالا اون باز مال درجات بالای مخلوقات، اون حسابش فرق داره، باید در جای خودش توضیح داده بشه. اما بالاخره مخلوق شبیه داره، مخلوق ضد هم داره، هر مخلوقی شبیه داره، هر مخلوق هم ضد داره. اما خداوند امکان ندارد که شبیه داشته باشد، نه اینکه شبیه ندارد. این دو تا جمله است. یه وقت میگید خدا شبیه ندارد، خدا ضد ندارد، نه این جمله دقیق نیست. خداوند نمیشود که ضد داشته باشد، اصلا نمیشود شبیه داشته باشد. دقت بفهمید تعبیر حدیث رو، اگه این تعابیر احادیث رو بفهمیم خیلی ارزشمنده. به مزادتهی بین الاشیا یا بین الامور عرف انلا زدله، طبیعت و موتن مزاده و زدیت مخلوق خداست. اصلا حق معنا و اون ریشه زدیت خودش مخلوق خداست. به مزادتهی بین الامور، چون بین امور و بین اشیا ضدیت هست، ما میفهمیم خدا ضد نداره، چون این موتن ضدیت را خدا گسترانده و چیزی که خدا گسترانده در خودش نیست، چون خدا احداث کرده. چیزی را که خدا احداث کرده لا من شیئن، از ذات خودش نکنده بذاره اونجا، ولا من اصول ازلیه، یک چیزهایی نبوده خدا از اونها ازلی باشن برداره اینا رو بیافرینه، بلکه لا من شیئن آفریده است، نه از چیزی آفریده. ضدیت ها نه از چیزی آفریده شده است، از چیزی نیست، سابقه ای نداره در یک موجود دیگری قبلا. شباهت ها هم اینطوره، حتی به تجهیر هل جواهر عرف الله جوهر له، خداوند جوهر نیست، چون جوهرها رو خدا آفریده. اون تعبیر معروفی که حالا این برای اهل علم عرض میکنم، این تیکه رو ما بقیش دیگه روایت رو باید همه یاد بگیرن، سخت و اینها نداره، باید یاد گرفتین. امور توحید، سوره توحید میخونیم، باید این مقدار رو باید متوجه باشه. حالا اینو فقط تو پرانتز برای کسایی که تخصصی به حساب بحثای فلسفه و اینا هست، اون حرف ابن سینا که خیلی هم خوشایند بسیاری از حکما و فلاسفه شده که ما جعل الله المشمشه تمشمشه بل اوجدها، خداوند مثلا زردالو را زردالو
قرار نداده. این زردالو خودش زردالوه، خدا زردالو رو ایجاد میکنه، زردالو خودش زردالوست. حالا این با توضیح غلطه، این خلاف نصوص روایات و خلاف عقلم هست، غلطه این حرف. بساط جوهرها رو هم خدا آفریده، اون حق جوهریت جوهرها رو خدا بستر رو مهیا کرده. حالا بگذاریم این پرانتز بسته، این قابل طرح در این جمع نیست. پس خداوند تبارک و تعالی چون از جنس خلق نیست و خلق از جنس اون نیست و آنچه در خداوند هست در خلق محال است، حتی موجودیت خدا که حق ذات خدا، این خدا موجوده، خدا موجود است، خدا یک چیز نیست، وجود یک چیز با هم ترکیب بشن، درسته؟ خداوند عالم هست، یعنی نه این که خدا یه چیز علم یه چیز با هم ترکیب شدن، دو تا بی نهایت با هم یکی شدن، اینا که نیست، درسته؟ اینا بدیهیات توحیدی است. علم خداوند غیر قدرت خداوند نیست، دو صفت نیست با هم یکی شده باشد و بعد با ذات خدا یکی شده باشد. پس وقتی میگوییم خداوند موجود است، این گزارشی است از ذات خدا، تمام. دویی در کار نیست. مفهوم موجود اینجا غیر از مفهوم الله نیست، یک مفهوم، یک حقیقته. برای همین بارها گفته شده است، این نکته بسیار مهمه، وقتی شما از اسماء خداوند اراده ذات خدا را میکنید، تمام اسماء مترادفن. اگر اراده تجلیات رو کنید مختلفن. علم غیر از قدرت است، قدرت غیر از حیات است، هر اسمی کاری میکند. به اسم کلذی بهی خلقت، به اسم کلذی بهی رفعت، به اسم کلذی بهی نورت، به اسم کلذی بهی ازلمت. به یک اسمت تاریک کردی، به یک اسمت نورانی کردی، به یک اسمت آفریدی، به یک اسمت معدوم میکنی، به یک اسمت بالا میبری، به یک اسمت پایین میاری، به یک اسمت جدایی میاندازی بین نور و ظلمت و و و. این اسما تجلیات خداست، اینا معانیش مختلفه با هم. اما اگر میگویی یا عالم و مرادت، اصلا کاری به علم نداری شما. یه وقت میگی یا عالم به من علم بده، اینجا بس ذات خدا نیست. حالا اینا رو کم کم توضیح خواهم داد. یا میگی یا عالم، ای خدای عالم به من علم بده، شما از دریچه علم داری ارتباط برقرار میکنی، رفتی تو فاز اسماء الله. اینجا علم غیر قدرته، لذا نمیگی یا قادر به من علم بده، یا حی به من علم بده، میگی یا حی به من حیات بده، که ادعیه هم پر از این مطلبه. اما یه وقتی میخوای بگی، صرفا میخوای صفات، به قول آقایون صفات ثبوتی خدا رو بگی، عالم و قادر و حی و اینا، عالم و قادر و حی، اینا همه به یک معناست. عالم یعنی ذات خدا، قادر یعنی ذات خدا، حی یعنی ذات خدا، موجود یعنی ذات خدا، ذات خدا هم یعنی ذات خدا، الله هم یعنی ذات خدا، همش میشه یک معنا. اگر مراد ذات خداوند باشد، تمام این الفاظ مترادف میشود. ولی اگر شما نه، با هر اسمی کاری داری، این ظهور خداست، این تجلی خداست، خداوند تجلی کرده است به نحو تجلی فعلی، حالا در توضیح خودش در عالم اسماء و صفاتش، در عالم اسماء و صفات تجلی، لذا شما از طریق اون اسم وارد میشی تا اون ماحصل و غایت و نتیجه اون اسم در شما بیفته، نور اون اسم در شما بیفته. شما اگه زیاد بگی یا ودود یا ودود یا ودود، چی میشی آقا؟ مهربان میشی، دلت نرم میشه. یا حلیم یا حلیم یا حلیم، شرح صدر پیدا میکنی. اما شما بگی یا قادر یا قادر، شما شرح صدر پیدا نمیکنی. هر اسمی خاصیت خودشو داره. این در بحث اسماء الله که اصلا اصل مبحث ما همین بحث اسماء الله که خواهیم رسید بهش، ولی امشب نه. پس مطلب و قدم اولیه‌ای که باید در ارتباط با فهم ایاک نعبد و ایاک نستعین، در همین کلمه اول ایاک، که البته این مؤخر بوده، عرض کردیم به چه دلایلی مقدم شده است، دلایلی داشت. همین که خدا را صدا میزنیم، اول باید بفهمیم ما از خداوند تبارک و تعالی چه میفهمیم. حدیثی هست، خیلی این احادیث داره ها، خیلی روایات داره، یعنی راحت 30 جلسه فقط در ارتباط با این موضوع میشه همین یه موضوع صحبت کرد و روایات رو آورد خون و بحث کرد. اگر اقوال علما و ادله و متون علما بخواد خونده بشه، 100 جلسه. فقط همین که ذات خدا قابل ادراک نیست، با مشارب و منهج‌های مختلف اعتقادی این حرف رو زدن. حالا ما کاری به این طرف و اون طرف نداریم،
فعلا میخوایم فقط روایات رو بخونیم، اون هم فقط چند عدد از روایات، خیلی کوتاه. یکیش در توحید مفضل هست که این توحید مفضل بسیار بسیار کتاب نفیسی هست. تعبیر بعضی از علما این هستش که علمایی که بسیار سختگیر هستند تعبیر کردن که این توحید مفضل متن شهادت میده به این که صادر از امام معصوم شده. حالا بعضی ها حالتشون حالات عرفانی، این از این حرفا زیاد میزنن، این حدیث شهادت میده، اون حدیث شهادت میده، این حدیث، بعضی اینجوری هست، بعضی ها نه اصلا در این فاز نیستن اصلا، یعنی کاملا ضابط من میرن جلو. حالا من نمیخوام اسم ببرم، همین بزرگواری که بسیار بسیار در جاهای دیگه سختگیر هست و اصلا زیر بار چنین مطالبی نمیرود، نسبت به توحید مفضل میگوید که میفرماید که متن این حدیث شهادت به صحت که میدهد، هیچ شهادت میدهد به جلالت مفضل ابن عمر که امام صادق او را چنین لایق دیده که این درر مطالب رو به او تعلیم داده و به او گفته. که حالا البته ما نقد داریم به این حرف، ولی خب حالا بگذاریم، چون مطلب اگه درر باشد لازم نیست طرف مقابل جلالت شأن داشته باشد که امام به او بگه. نه، فرمود ان لنا اوئیتن سو نملاها علما و حکما لتنقل الی شیعتنا. لزوم نداره که حتما مفضل باید یک جایگاه خیلی علیینی داشته باشد که امام این حقایق رو به او تعلیم بدن. اینطور نیست، بسیاری احادیث اهل بیت دارن با زندیق ها، با کفار، با مسیحی، با یهودی چه مطالب نفیسی فرمودن. امیرالمومنین با اون جاسلیق در ارشاد القلوب دیلمی حقایقی از معاد را فرموده که شاید بشه گفت در احادیث دیگر نیست، منحصر به اون حدیثه. این دلالت به جلالت شأن مفضل نداره که امام، و البته شأن مفضل بسیار جلالت داره ها، ولی نه به خاطر این دلیلی که ایشون آوردن. ولی خب ایشون میگن متن این حدیث شهادت میده به صحت، این خیلی مهمه از چنین شخصی. گاهی بعضی بزرگان این تعابیر رو به کار بردن و این بی جهت هم به کار نبردن. حالا غرض این که این از کتاب توحید مفضل صفحه 180، امام صادق علیه السلام به مفضل فرمود که اگر کسی به تو سوال کرد، دقت کنید دقیقاً موضوع صحبت ماست، اگر کسی از تو سوال کرد، کفار اگر به تو گفتن که خدا هم سنخ ماست، شبیه ماست، هم جنس ماست یا مباین با ماست، دو چیزیم، شما باید بگی چی؟ خدا مباینه دیگه، دو چیز هستیم، مثل خدا نیستیم که. حالا اگر اونها گفتن چطور چیزی که مباین هست و متعالی از ما هست اصلا تعقل می شود، اصلا شما چطور میتونی بفهمی که این هست، تعقلش چطور میتونی بکنی؟ چیزی که مباین هست، کیفه یعقل ان یکون مباینا لکل شی، متعالیا عن کل شی، خدا از هر شیء متعالی است، با هر چیزی متفاوت است، شبیه ندارد، مثیل ندارد، نظیر ندارد، وزیر ندارد، ضد ندارد، تمام اینا از خدا منفیه. در این حال ما با عقل بگیم هست. امام صادق علیه السلام یه قاعده بسیار مهم می‌فرمود، فرمود الحق الذي تطلب معرفته من الاشياء هو اربعه اوجه. شما نسبت به هر شیئی وقتی دنبال این میفتی که حقیقت او رو بفهمی، فهم حقیقت هر چیزی، حضرت فرمود که چهار وجه دارد معرفت اشیاء. یک، ان ينظر ام موجود ام ليس بموجود. این قدم اول است نسبت به هر چیزی، قدم اول اینه که اون چیز هست یا نیست، همین مقدار، کیفیت وجودش نه، چطور هست نه، فقط هست یا نیست، همین. دودی از پشت کوه بلند شد، این دود از آتشی چیزی، اون پشت آتشی هست یا نیست، همین. آتش چه رنگی هست، چطور درست شده، هیزومش چطور هست، نمیدونم این آتش چقدر دیگه دوام خواهد داشت، اینا هیچیه، فقط آتشه. وارد منزل شدم بوی سوختنی میاد، همین. این بو دلالت بر وقوع یک حادثه میکند یا نه، همین مقدار، حادثه ای شد یا نشد، حالا اون حادثه رو چه کسی انجام داد. نقاشی، تابلوی نقاشی هست، یه منظره ای کشید، درختی، آیا نقاشی هست اینو کشیده باشه، این خودش شده، همین، هست یا نیست، ام موجودن ام لیس به موجود. این قدم اول. قدم دوم، حضرت فرمود که شناخته بشود ما هو و فی ذاته و جوهره. این خیلی مطلب دقیقه، یعنی الفاظ در نهایت دقت است. اول، موجود است یا نه؟ دو، چیست؟ ذات او چیست؟ تعریف او چیست؟ ماه و فی ذات ای و جوهری، این چیزی که هست چیه؟ تعریفش چیست؟ سه، دانسته بشود چگونه است؟ این چگونگی غیر از حق تعریفشه. سومی که بفهمیم چگونه است. چهارم بفهمیم که برای چی و برای چه علتی هست، علتش چیست. آتشی اون پشت هست مثلا، یا شیئی هست که داره این دود ازش میاد بیرون، اون شی چیست؟ آتش. آتش چگونه است؟ حرارت دارد. برای چه این حرارت دود میدهد؟ مثلا این بحث چهارم. حضرت فرمود لیس من هذه الوجوه شیء یمکن للمخلوق ان یعرفه من الخالق حق معرفته غیر انه موجود فقط. از این چهار وجه مخلوق براش ممکن نیست نسبت به خدا بفهمد الا اینکه فقط خدا هست. همین. حالا علت هم داره ها، چون اصلا خدا چگونه است عرض کردیم، اصلا در روایت داره کیف الکیف فلا کیف له و به تجهیر الجواهر عرف ان لا جوهر له. سوالات بعدی اصلا در حیطه بحث خدا نیست، سوالات بعدی مال مخلوقه و به همین دلیل موجودیت خدا هم فرق میکنه. خدا هست با یک مخلوق هست، اینا با هم این هستی هم متفاوت میشود معناش. حالا چطور این یک بحثای دیگه اینجا حسابی داره، همین مقدار کفایته، نمیخوام خیلی ورود پیدا کنم چون بعد اگه خیلی وارد بشیم نمیتونیم بیرون بیایم دیگه ازش، خیلی مشکل میشه. همین مقدار مخلوق از خالق فقط میفهمد بر این که خدا هست، به تعبیر متواتره روایات شیء لا کل اشیاء، خدا چیزی هست یا نیست. اگر بگی نیست یعنی قائل به خدا نیستی، کافری. این که نیست، این عالم داره میگه خالق دارم. پس خدا اطلاق شی برش درسته چون اصلا شی اون شی، ولی لاکل اشیا مثل در هیچ جهتی، در ذاتش، در صفاتش، در افعالش، در هیچ چیزی شبیه هیچ چیزی از مخلوقات نیست. شی اون لاکل اشیا. چرا به خدا میگیم شی اون؟ چون ما در عالم مخلوقات برای اظهار اعتقادمون به خدا لفظ دیگری نداریم. چی بگیم؟ باز میگه خدا چیز دیگه، چیزی هست دیگه، هست. ما که میگیم هست چون لفظ دیگری نداریم. در مقابل هستی نیستیه برای ما، برای ما، ولی خداوند وجودش بالاتر از نیستی و هستی ها. ولی برای ما، برای اظهار اعتقاد ما، هستی و نیستی در عالم مخلوقات در مقابل هم میفته. در بحث خدا هستی خدا در مقابل نیستی نیست، زد نداره، لذا اون نوع دیگری است اصلا از وجود. اشکالی که بعض از عرفای بسیار قوی در علم عرفان به ابن عربی و اینها کردن، که اشکالشون همینه، میگن ابن عربی خودشون عارفن، ما طرفین رو قبول نداریم، ولی میخوام بگم خودشون با ادبیات خودشون که اهل مکاشفه هستن، اهل شهودن، اهل ریاضت، اهل علم، اهل عقلن، مثل علاءالدوله سمنانی مثلا یا سید محمد گیسو دراز مثلا، اینا بزرگانی که کسی بره بخونه میفهمه اینا کیان. اینا اشکالشون به ابن عربی چیه؟ میگن ابن عربی خدا رو آورده در وجود، میگه خدا موجوده، میگه غلطه، میگه خدا بیرون از وجود و عدمه، خدا فوق موجود و معدومه. این حرف درستم از این حرف، حرف کاملا صحیحه. هر گونه وجودی شما میابید، هر گونه موجودونی میابید، خدا بالاتر از اونه، از سنخ اون موجود. لذا خیلی موضوع پیچیده میشه در، برای همین گفتیم این ایاکه خیلی مطلب داره. همینطور نیست تو را میپرستیم، این چطور، این تو چطور از من مستقیم میخوره به ذات خدایی که بیرون از وجود و عدمه؟ این که امام میفرماد کیفیت نداره، شکل نداره، که وصف نداره، مکان نداره، یه دفعه من با این جایگاه وجودی میگم تو، هم خود ذات خدا مستقیم، این واسطه، این وسط هیچ نیازی به اسماء و الفاظ و حقایقی نیست، هیچ حجابی این وسط نیست، لازم نیست یک حقایقی رقیق بشه، ضعیف بشه تا من بتوانم اصلا با خدا مخاطبه کنم، با خدا مخاطبه کنم، نه با اون حقایق وسطی ها، با خدا، با خود حق ذات خدا میخوام مخاطبه کنم. خب این مسائل باید کسانی که گوش بدید آقایون این مباحث و فایلش و اینا رو باید هی دور کنید، دو دور، سه دور اینها. ولی خب ما شب البته تکرار میکنیم، سعی میکنیم تکرار کنیم، ولی مطالب مهمی است و فواید دارد. ما فقط نمیخوایم بیایم اینجا یک مبحث علمی بگیم بریم، بیایم خدای نکرده نستجیر و بالله انشالله که اینجوری نیست، بخوایم خودنمایی کنیم بریم چهار تا قلمبه و حرفای پیچیده بزنیم، قصدمون این نیست. این فوایدی در جهت احیای امر اهل بیت داره، بر فهم سوره توحید داره. سوره توحید رو میخونیم بفهمیم کم کم، دعاها رو میخونیم کم کم بفهمیم. حضرت فرمود هیچ کدام از این وجوه غیر از این که خدا فقط موجود است برای مخلوق ممکن نیست. بعد حضرت فرمود ممتنع است علم به کنه خدا و کمال معرفت به خدا. فرمود اصلا این از مخلوق ساقطه، اصلا از مخلوق نخواستن دنبالش این چیزی بره، در تکلیفت نیست، مکلف نیستی. اگر ورود به این فاز پیدا کنی به فازی رفتی، به هیته‌ای وارد شدی که نمیتونی از پسش به کفر میکشی، که رفتن و شد. بعضی رفتن در این فاز و به کفرم رسید، یعنی به اعتقادات انحرافی توحیدی رسید. بعد حضرت نکاتی که چون حیفه بذارید برای فردا شب بقیه حدیث شریف و یه حدیث دیگه، تا این قدم اول محکم بشه که از ذات خداوند تبارک و تعالی ما معرفت نمیتونیم پیدا کنیم و این از ذات خدا چیزی در درون ما رسم نمیشود، قرار نمیگیرد که ما به توسط اون صورت ذهنی یا اون حقیقت عقلانی حتی خدا را خطاب قرار بدیم. برای همین عرض کردم بعضی از مفسرین اینجا متوقف شدن، یعنی توقف کردن به لحاظ علمی، گفتن ما چطور به خدا میگوییم ایاکه، این ایاکه چطور انجام میشود، اینجا بحث شده. که حالا خلاصه جواب این است که توسط اسماء خداست، خلاصه جواب اینه، ما نمیخوام بپیچونیم، جواب اینه، از طریق اسماء الله ما خدا را خطاب میکنیم. ولی حالا کیفیتش به چه نحو است و اسماء الله چه نقش مهمی را ایفا میکنند در حقایق توحیدی روایاتش خوانده بشود، میبینید این مطلب مثل خورشید وسط آسمان در فرمایشات اهل بیته، به وضوح، کامل به وضوح اهل بیت به صراحت فرمودن این مطلب رو. خداوند تبارک و تعالی معرفت ما، علم ما، عبودیت و بندگی ما، اخلاص ما رو در جهت مسیر بندگی خودش روزافزون بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.